من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با تسمیه یا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن ابتدای قرائت، از قول امام هشتم به ما تعلیم داده شد که شما با گفتن این بسم الله در واقع باید اینجوری مسئله رو در نفس و قلب خودتون حاکم کنید که یکی از علامتهای الهی را که همان علامت بندگیست بر قلب خودم حاکم می کنم. یعنی در واقع بسم الله یه همچی حالتی بر قلب ما وارد می کنم. من برای اینکه بازی مسئله تاکید بشه این جمله امام رو میخوانم. خوبه چون با تکراری مسئله حل میشه. در صفحه 235 پاراگراف آخر میفرماد و برای متوسطین و امثال ما ناقصین ادب آن است که سمه اما علامت و داغ عبودیت را در وقت تسمیه، یعنی وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، به قلب بگذاریم. تا اینجاش روشنه؟ یعنی میخوایم این حالت ها را دیگه امام معصوم به ما میفرما که وقتی میگوی بسم الله الرحمن الرحیم بر این نفس یا بر این قلب یه علامت الهی باید بگذاری که اون علامت الهی چیه؟ این که بنده ای، علامت بندگی را بر قلبت بگذار و قلب را از سمات الله و آیات و علامات الهیه با خبر کنی. این دومین نکته دقت کن. یعنی این قلب اصلا گاهی غفلت داره که علامتی از علائم الهی که همون بندگی خداست باید برش وارد شد. دیدیم گاهی قلب از خدا غافل است. میگه که قلب را با چی از خدا آگاه کن؟ از علامت بندگی خدا آگاه کن که خدا رب است و تو بنده. از در یک کلمه وقت میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، حالا فعلا رو بسم اللهشیم، یعنی این حالات قلبمون چی باشه؟ وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی در این میگیم که به کمک بسم الله، یعنی به استعانت این اسمی که اسم خداست، ما بر نفسمون علائمی از علائم الهی را که بندگیست میگذاریم و قلبمون از این مسئله با خبر میکنیم. این تا اینجا. اما بعد ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. حالا در صفحه 236 میخوان این رحمان رحیم هم یه خورده بحث کنن، بعد دوباره بر میگردن مفصلا بسم الله الرحمن الرحیم رو بحث میکنن. یعنی مطلب عمیقه، خوبه که روش کار کنیم. با همین بسم الله ما میتونیم این روحمون رو عوض کنیم، آماده قرب کنیم انشاءالله. شما میدانید که حتما روح ما خلع داره. اگر این خلع را با الله پر نکنیم یا با رحمان یا با رحیم، مثل کسیه که شکمش را با چیز غیر مفید پر کرده است، یعنی خلعش رو دروغی پر کرده است. برای همین اساسی که هر چه آدم تلاش کنه از این زاویه وارد بشه، این خلعهای وجودیش رو درست اشباع کرده است و سیراب کرده است. امام می‌فرماند که خب جمله را میخونم بعد انشاءالله روشن میشه. و میتوان بود که در این حدیث شریف مقصود از سمه‌ای که از سمات الله میگیم سمه و علامت رحمت رحمانیه و رحمت رحیمی است. یعنی امام معصوم فرمود که علامت بر نفست میگذاری وقتی میگی بسم الله. بعد امام فرمود که خب ممکنه که این علامت که بناس ما در بسم الله بر نفسمون بگذاریم علامت چیست؟ نه رحمت رحمانی و رحیمی است. یعنی چی؟ یعنی مگه خدا رحمان و رحیم نیست؟ خب این قلب بشه رحمان و رحیم، یعنی قلب مقامش مقام رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه بشه. هم میدانید هم قبلا بحث شده است، رحمت رحمانیه جنبه وجودی و رحمت کلیه داره، رحمت رحیمیه جنبه کمالیه دارد. خداوند با وجودی که به ما میده رحمت رحمانیش را ظاهر میکنه، با نبیی که برای ما میفرستد که وجود ما متعالی بشه رحمت رحیمیش رو به ما میده. خب حالا شما میگین بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله یعنی علامت میگذارم به مدد خدا بر قلبم. حالا میفرمان که خب رحمت رحمانیه و رحیمیه رو علامت میگذاری، یعنی این قلب داغ مثل گوسفندی که داغ میزنن معلوم میشه مالکیه، این قلب رو دو تا علامت میزنن، علامت رحمانیه و رحمیه به قلب ما میزنن. ولی اگه بزنیم چی میشه؟ خب معلوم میشه این صفت الهی رو این قلب میگیره. وقتی این صفت الهی رو گرفت مثل انبیا میشه. انبیا خصوصیاتشون نیست که شدیداً بر بشریت ترحم دارن، این صفت انبیا از خدا گرفتن. در واقع انبیا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. این صفت را که پیامبرا تمام وجودشون این است که جامعه را و فرد را به سعادت برسونه. یعنی علامتی که به قلبشون وارد شده چی بوده؟ این که شدیداً مردم را چه در فردیت چه در جمع دوست دارن، یعنی رحمت میکنن بر مردم به طور عام، چه مؤمن و چه غیر مؤمن، و رحیمیت دارن نسبت به مردم به طور خاص که مؤمنین را یه محبت بیشتر دارن. ایشون میفرماد که جمله را بخونیم، پاراگراف دوم صفحه 236 به جمله، شخص سالک اگر بخواهد تسمیه او حقیقت پیدا کنه، یعنی وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم این حقیقت داشته باشه واقعا، باید رحمت‌های حق را به قلب خود برسانه. یعنی خدا یه سری رحمت داره دیگه، باید نره به قلب برسونه و به رحمت رحمانیه و رحیمیه متحقق شده. یعنی چطوری خدا رحمان و رحیم است؟ حالا این بیاد این علامت را به این قلبش برسونه. خب ادامه بحث. و علامت حصول نمونه آن در قلب آن است که با چشم عنایت و تلطف به بندگان خدا نظر کنه و خیر و صلاح همه را طلب کنه. یعنی دیگه پس میگه با این دید قلب مؤمن قلبی میشه که همه را دوست داره، محبتش در جهت خیر و صلاح همه جاری است. حالا جامعه را یه جور بخواد صالح کنه، فرد را یه جور. بعد حتی یه جمله معترضه می فرمان حتی فاسد ترین فاسده را هم دوست داره، برای می کشدش. یعنی شمشیر پیامبر وسیله نجات اشقیاست که بیشتر گناه نکنه. در واقع وقتی که محبت فوران کرد دیگه کافر و مؤمن نداره، از این زاویه میموند که کافر را با کشتن کافر رحمت میکنه، مؤمن رو با هدایتش رحمت میکنه. بعد یه بحث خوبی را باز کردن اینجا، میگن خب پس باب بحث این شد که کسی که محبت کامل به خلق خدا ندارد این هنوز به حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم نرسیده. بعد میفرماد اساسا امر به معروف هم یعنی همین که انسان از سر شعف، از سر دلسوزی برای آدم بدا، آدم بدا را هدایت کنه. اگر از سر خود خواهی، اگر از سر تحمیل خود بخواد این کارو بکنه، میفرماد نه تنها خدمتی نکرده است، بسیارم ظلم کرده. خب حالا قبل از اینکه وارد این بشیم، پس این مسئله روشن شد که وقتی میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم علامت بندگی را به قلبمون میخوایم بزنیم که قلبمون خبر پیدا کنه از خدا، و علامت رحمانیت و رحیمیت خدا را میخوایم به قلبمون بزنیم که قلبمون خبر پیدا کنه از خدا، بفهمیم که خدا چطوری هست، چطوری بر بنداش نظر میکنه. میفرماد که من این جمله را خوبه که بخوانیم از روش، بلکه بیشتر رو قلب نفوذ کنه. دیدن مطلب همه عبادیات اینجوریست که قلب باید باورش بیاد، و اینم به تکرار فقط ممکنه. و باب امر به معروف صفحه 237 پاراگراف دوم، و باب امر به معروف و نهی از منکر از وجهه رحمت رحیمیه است. پس بر امر به معروف و نهی از منکر لازم است که به قلب خود از رحمت رحیمیه بچشانم. اما حرف هم اینجا، یعنی اگه قلب آدم بده را دوست نمی دارد، امر به معروف و نهی از منکرش فایده نداره. یعنی باید از سر رحمتی که خدا بر همه دارد و کافر و مؤمن ندارد، این اول به قلب چشته بشه که اینا را ما دوست داریم. چون دوست داریم قصه میخوریم که بدن، ما با بدیشون بدی، نه با بدا بدی. اگه یادتون باشه، من یادمه، یعنی من نوارش را گوش دادم، خودم یادم نیست، شما اکثرا مثل من. امام وقتی که در اون جریان سال 42 یکی از سخنرانیاشون همین است که ای شاه، من به تو نصیحت میکنم، از ما بشنو، از من بشنو، از آمریکا نشنو. یعنی اون روز جمله برای ما یه خود مبهم بود که شاه به این بدی چرا امام میخواد که خوب شه. ما مثلا دلمون میخواست که شاه نابود شه، دیگه دلمون نمیخواست خوب شه، ولی این جملات نشون میداد که امام دلشون میخواد شاه خوب شه. با بدی بدن، نه با بدا بدن. داریم دیگه، مولوی داره یه شعر میگه که آن یکی میزد یتیمی را به قهر، زهر قند بودان لیک بنمودی چو زهر. خب یکی رسید بهش گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت او را کی زدم ای جان دوست، من بران دیوی زدم کو اندروست. یه دیوی رفت از توی من میخوام اینو درش بیارم. چطوری اگه گرد بره توی نمد، میان تو سر نمد میزنن که گرد درا، بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد بر گرد زد. یه که من اصلا کاری نه، من یتیم را چون دوستش دارم میزنمش. چرا؟ میخوام که این گردی که این رو نجس کرده است درا. مثلا این نگاهی است که آدم میبیند که اون وقت از سر محبتی که ما به آدم ها داریم، بد خوبم ندارد، و اینا به قلبمون چشونده انشاءالله. یعنی به قلب کار مشکلیه، اما این بالاخره راشنه دیگه، که به قلب بچشانیم رحمت رحمانیه را و رحمت رحیمیه را، و همه را دوست داشته باشیم. جمله را ادامه میدیم، و لازم است که به قلب خود از رحمت رحیمیه بچشاند، و نظرش در امر و نهی خودنمایی و خودفروشی و تحمیل امر و نهی خود نباشد. دستور اصلا نخواد خودش دستورش را اون بپذیرد، یعنی خودی در صحنه نباشد. زیرا که اگر با این نظر مشی کند، یعنی بخواد خودنمایی کند، خودفروشی کند، امر خودش را حاکم کند بر اون طرف، منظور از امر به معروف و نهی از منکر که حصول سعادت عباد و اجرای احکام و احکام الله در بلادت حاصل نشود، این امر معروف نمیشه. خودشون میفرماید آنش، بلکه گاه شود که از امر به معروف انسان جاهل نتیجه معکوس حاصل شود. جاهل هم یعنی کسی که قلبش رحمت رحمانیه و رحیمیه ندارد. بلکه گاه شود که از امر به معروف انسان جاهل نتیجه معکوس حاصل شود، و چندین منکر سربار شود برای یک امر و نهی جاهلانه که از روی خواهش نفسانی و تصرف شیطانی واقع می شود. و اما اگر حس رحمت و شفقت و حق نوعیت، تعبیر همش رو حسابه، و اخوت انسان را به ارشاد جاهلان و بیدار کردن غافلان وادار کند، کیفیت بیان و ارشاد که از سر ترشحات قلب رحیمانه است، طوری شود که قهرن تأثیر در مواد لایقه به سزا کنن. جمله میگه تو باید عملیات بشه، یه حق این نوع به گردن تو داره. این آدم بده یک انسان است، یه حقی به گردن تو داره. یک یکی هم از اون جهت که مسلمان یاقیه است، یه حق دیگه داره، یعنی حق اخوت مسلمانی داره، چون نمیگه که من کافرم، میگه من مسلمانم. از اون طرف هم میگه من انسانم. پس دوتا حق داره. میگه اگه از سر این دوتا حق ارشاد شروع بشه، کیفیت بیان اصلا ناخودآگاه حرف زدن ما یه جور دیگه میشه. یعنی ما بدهکار خودمونم میدونیم به این آدم بده. مشکل من خودم که دارم میگم اصلا آدم نمیتونم تحمل کنم که میتونم عمل کنم، ولی میفرماد که اصلا نوع گفتن عوض میشه. کیفیت بیان و ارشاد که از ترشحات قلب رحیمانه است، یعنی قلبی که آدم بداران هم نوع خودش و برادر خودش میدونه و دوستشون داره. حالا این قلب که میخواد به این آدم بدا چیز بگه، ترشحات این قلب به این آدم طوریست که قهرن تأثیر در مواد لایقه به سزا کنه، انعطاف اثر میکنه. و قلوب صلبه سخت را نیز از آن استکبار و استنکار فرو نشاند، یعنی بالاخره اثر میکنه. افسوس که ما از قرآن تعلیم نمی بعد یه باب قشنگی باز میکنن، جاش تو بحث بسم الله نیست، ولی ایشون حیفشون اومده سی بحثن. ایشون میگن که من میخوام یه نظری بندازیم به فرعون، ببینیم خدا به حضرت موسی چطوری میگه. در سراغش دو سه صفحه بحث میکنه، ولی ساده از ما زود رد میشه. اول آیه رو با هم میخونیم تا بحث شروع بشه. میدونیم که حضرت، یعنی خداوند، به حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام این آیه رو فرمود: اذهبا الی فرعون. دو تا دون راه بیافتیم به طرف، اما مواظب باشید. انه تقا، فکر نکنید آدم خوبیه، سا آدم بد بدی است، تقا طغیانگر است. اما فقولا قولا لینا، مواظبش باشین، حرف تندش نزنید. نه لهو یتذکر، بلکی بیدار شه، سر به سرش نگذارید، بد آدمی است، اما باش نم حرف بزنید، بلکی بیدار شه. آو یخشا، بلکی بترسی، یا بیدار شه. یا بحث داره، در جای بحث شده است، در سوره طه ما یه بحث مختصر به این قضیه کرده. یا بیدار میشه یا خشیت در قلبش به وجود. اینا دوتا مقام روحانی است که یا با هوشیاری انسان هدایت میشه یا با خشیت. دو استعداد است که انسان ها دارن و میشه که از طریق امر معروف اینها را بیدار کرد. بعد ما میفرماد که ببین این فرعون کم که بد نبود. آیا را میخونم؟ اولا میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی واقعا در رقابت با حق بود. این یک. اولا یذبح ابناءه از تحیه نسا، این آدم اینقدر بد بود که بچه ها را میکش، زنها را از مردا جدا کرد سالها. این طرف قضیه. بعد میفرماد این آدم که به این بدی بود، اومد بهترین آدمش را، متواضع ترین انسان روی زمین را، کسی که خودش میفرماد ای موسی من تو را برای خودم آماده کردم، آیش آوردن وستنعتو کل نفسی، تو را من برای خودم آماده کردم. باز در قرآن داریم که ای موسی تو زیر نظر من ساخته شدی، ای موسی من زیر نظر تو را گرفتم و به اینجا رسوندم، ای موسی به اصطلاح تو آیات و نشانه ها با خودت داری. در هر صورت میگه یه بنده ای را اینقدر وقت روش گذاشته است، وقت صرفش کرده است، بعد تازه سپرده استش دست کی؟ دست یه بنده خالصش مثل شعیب، سالها زیر نظر شعیب تعلیمش داده است، بعد اردستش توی بیابون برای این که اون وجدان الهیش رو بیدار کنه، در یه مخمسه سختی تو اون سرما بارون زنش بذار تاریکی گم بشه تا به تمام وجود بگید ای خدا، و وقت بعد که بگید ای خدا تازه بکشوندش به تور، کوه تور، بش بگید حالا همه این چیزها را این آدم را ببینید از کجا شروع کرده است، از اون تابوت، از اون جعبه‌ای که اون مادرش انداخته تو اون دریا، حضرت موسی را زیر نظر خودش تربیت کرده است، کرده است، کرده است، داستان خیلی مفصله. بعد آورده سش بعد از شعیب، با 10 ساله شعیب تو اون بیابان، و حالا بعدم برای که این وجدان خدا خواهش به نهایت برسونه تو اون موزل انداخته است که فقط بگه خدا و تمام وجودش بشه ای خدا، حالا که اومده یه مرتبه که یه آتش گیر بیاره دیگه میگه انی انا الله، در قرآن هست دیگه، و ول کن همه اینا را، برو به طرف فرعون. حالا یه همچی آدمی را که میبردش به طرف فرعون، تازه میگه که چی؟ این فرعون اینقدر بد است، تو که اینقدر خوبی، خیلی مواظب فرعون باش. یه جملاتی از امام هست میخونیم، صفحه 239 وسط صفحه ما، برای که زود بریم جلو، اونجا که نوشته یه شماره نوشته 239 شماره است. پس از این همه امتحانات و تربیت های روحانی برای چه خدای تعالی او را تهیه کرد؟ برای دعوت و هدایت و ارشاد و نجات دادن یک نفر بنده تابی یاقی که کوس انا ربکم الاعلا میکن. این بهترین آدمشون رو میگه که برو به طرف این بدترین آدم. و آن همه فساد در عرض میکرد، ممکن بود خدای تعالی او را به سائقه غضب بسوزاند، ولی رحمت رحیمی برای او دو پیامبر بزرگ میفرستن. یعنی میخواد بگه مقام رحمت رحیمی یعنی چه؟ که قلب مؤمن باید پیدا کنه و با بسم الله هم پیدا میشه، که این قلب علامت رحمت رحیمیه و رحمت رحمانیه بخوره تا خبر از خدا پیدا کنه. یعنی خدا اینه دیگه که با فرعون اینجوری عمل کرده است، خبر از این خدا پیدا کردن یعنی رحمت رحمانیه و رحیمیه به قلب بخوره. یعنی وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم، این قلب بفهمد اللهی که رحمان و رحیم است، رحمان است بر همه، محبتش مطلق است و رحیم است، یعنی مقام محبت خاص اخصه دارد بر اولیاش. یه همچه آدمی ما باید انشاءالله بشیم با بسم الله الرحمن الرحیم گفتنمون. بعد میفرما دو تا پیامبر برای همچه آدمی فرستاد، ادامه بخش، و در این حال سفارش او را میفرماید که با او با کلام لین گفتگو کنید، باشد که به یاد خدا افتد و از کردار خود و عاقبت امر بترسد. چرا؟ برای که یعنی خدا، خدا یعنی همین. چرا به اینقدر ناز فرعون کشید؟ برای اینکه خدا یعنی همین. چرا بنده باید اینجوری وارد بشه در امر به معروف؟ برای اینکه بنده خدا یعنی همین انشاءالله، که میگیم برای اینکه ما هم گفتنمون لعمل بکشوندم. میفرماد که پس به هر صورت باید با بسم الله الرحمن الرحیم یه همچی حالتی پیدا کنیم. من ادامه میدم این متن، چون نکتهای خوبی داره. این دستور امر به معروف و نهی از منکر است، این کیفیت ارشاد مثل فرعون طاغوت است. اکنون تو نیست که میخواهی امر به معروف و نهی از منکر کنی و خلق خدا را ارشاد کنی، از این آیات شریفه الهیه که برای تذکر و تعلم فرو فرستاده شده متذکر شو و تعلیم گیر. با چی؟ با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداوند ملاقات. حتما میدانید این بحث خیلی نتیجه داره. گفتن وقت اینا روایت دارین دیگه، میگن وقتی میگین بسم الله الرحمن الرحیم شیطان فرسنگ ها فرار میکنه. حالا میخوام نتیجه بگید، شیطان فقط با بدبینی میتونه حیات خودش رو حفظ کنه. اون وقت بسم الله نقطه مقابلش خوشبینی. بنابراین قلبی که محبت خلق درش باشد حتما شیطان ازش مایوسه. کار مشکلیه، از دست شیطان در رفتن اصلا کار مشکلیه. اینه که اینجوری میخوام تاکید کنیم که یه بیایم با این بسم الله همون حداقل این نتیجه رو بگیریم که یه روز به روز این محبتمون را به مردم زیاد کنیم، چون در دستورات هم داریم که اول محبت به حق با تمام وجود و بعد محبت به خلق خدا با تمام وجود و سوم زهد از دنیا با تمام وجود. یعنی سه تا چیز دیگه. و حالا مشخص است عموماً تندی با مردم یعنی با خلق خدا ریشش محبت به دنیا است. هیچ وقت محبت خدا تندیه با مردم نمیاره، اما محبت با دنیا عموماً ما بی صبریامون دعوامون همیشه این است که یه جا میخواییم حب به مقامی، حب به شهوتی، حب به مالی رو برای خودمون تثبیت کنیم دیگه، خشم به مردم داریم. میفرماد که با قلب پر از محبت و دل با عاطفه با بندگان خداوند ملاقات کن و خیر آنها را از صمیم قلب طالب شو، و چون قلب خود را رحمانی و رحیمی یافتی به امر و نهی و ارشاد قیام کن تا دلهای سخت را برق عاطفه قلبت نرم کند و آهن قلوب به موعظت آمیخته با آتش محبت لین گردد. بعد یه تذکری میدن که میفرماد این غیر اون بغضیه که باید برا خدا داشت، اون در جایی است که یک کسی تذکرات تمام بهش داده شده است، حجت تمام شده است و تازه بنای مقابله با حق دارد، اونجاست که میگن بغض باید بکنی که جاش اینجا نیست و بحثم نشد. خب پس تا اینجا یه بحثیشون فرمودن در این که بسم الله الرحمن الرحیم بنا به روایت امام رضا، یعنی قلب علامت حق بگیرد، یعنی ما وقتی میگم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اسم روایت رو میکنم دوباره برای این که تو ذهن بمونه، صفحه 234 ای اسم، اونا بقیهش مقدمه، یعنی اسم علامت قرار میدهم بر نفسم سمتن من سمات الله، علامتی از علامت الهی، که بعد ادامه روایت چیست که اون علامت چیه؟ العباده، یعنی عبودیت. پس وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی اسم علا نفسی بر نفس خودم علامت بندگی را قرار میدم و اسم علا نفسی الرحمن الرحیم رحمت رحیمیه و رحیمیه، یعنی این قلب من علامت رحمت خدا دارد، که تعبیر امام چی بود؟ که رحمت رحیمیه را بر قلبت بچشانی. یعنی ما اگه این که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آهسته آهسته این قلب علامت بندگی و علامت محبت به خلق خدا یواشاش درش ایجاد میشه و آهسته آهسته با خبر میشه از صفات رحمت و رحیمیه خدا و بعد میفهمه که خدا با بنداش چه کار میکنه. خیلی چیزها اصلا دیدش دید الهی میشه که انشاءالله خدا کمک کنه. بعد در فصل پنجم یه بابی باز میکنن، مختصری بحث میکنیم انشاءالله اگه خواهر و برادر برسن این بحثا پیش خونی بکنن، بحث مشکلی را باز کردن. من امروز همینطور بررسی میکردم دیدم باب سختی است، اگه روشن بشه برامون انشاءالله این باب خیلی نکات داره، ولی اگه روشن نشد محروم نمیشیم، کم مطلب گیرمون. ایشون میفرماد خب ما میگم بسم الله، خب این با چه بایست؟ بین علما بحثه. خب یه عده گفتن با استعانت هست، یعنی به کمک، یعنی به اسم، یعنی به استعانت یا اسم خدا، یا بعضی ها گفتن نه به استعانت خدا، یعنی اونا خیلی سادش هم کردن. ایشون میگه که حتی خود اون حدیثی که از امام رضا نقل کردندم در واقع بارا با استعانت گرفت، یعنی به مدد الهی مثلا شروع میکنن این کارا. بعد میفرمان که یه نکته دیگه گفتن با میفرماد اظهار وجود به استعانت الله هست. من میخونم این دومی را، صفحه 240 این پاراگراف آخر، و بعض اهل معرفت آن را متعلق به زهره گرفتن، یعنی میگن این با به چی متعلق است؟ به زهره، که زهره هم در تقدیر است به قول معروف، و میگن روشن میشه و گفتن یعنی زهر الوجود به بسم الله، یعنی ظاهر شد وجود به کمک اسم خدا. حرفم خیلی دقیق است. پس از این خیلی چیز میفهمیم، ولی خب یعنی آقا هر چه تو این دنیاست به کمک خدا ظاهر شد یا به کمک اسم خدا؟ اسم خدا یعنی چی؟ یعنی خدا اسمایی دارن، این اسما وسیله شد که این دنیا ظاهر شه، یعنی این دنیا اسم الله نیست، این دنیا مظهر اسم الله، که اسم الله مظهر خود چیه؟ الله، که الله خودش تازه میشه چی؟ اسم ذات، یعنی یه ذات داریم. حالا من که یه مثال بزنیم روشن بشه، این مثال که میزنم اگه التفات بفرمایید خوب مثالیه. شما خود خودتون فقط چی؟ خود خودتونید، نبینایید، نشنوایید، فقط وقتی میگون خودتون، نه منظورتون اسم دونست، نه جسم دونست، نه مردی، نه زنی، نه خواب، نه بیداری، یه خودی دارید که در هر شرایطی خودت، چشمتون هم بذارید خود است، واکنید خود است، بمیرید خود است، بخوابید خود است، اینو میگن ذات خودتون. این خود فقط خود است، حتی اسم شما که حسنید یا حسین به خود متعلق نیست، این خود. حالا این خود یه شکلی پیدا میکنه، مثلا شکل من. خب این خود مستقیما شکل من شد؟ نه، این خود من یه سری قوا داره، یه سری قوا داره، یعنی غذا میخوره بدن من، اون خود من میاد این غذا را به وسیله این قواش بدن من قرار میده، برای همین همین غذا که من بخورم شما بخورید بدن من نمیشید، بدن خودتون میشید. خب الان باز دقت کنید، پس یه خود داریم یه قوا داریم. مثلا بینایی، شنوایی، شما تو خوابم که بدن ندارید بینایی شنوایی دارید، خواب میبینید، میشنوید تو خواب، میبینید. پس یه خود داریم، بعد میگم خودم دیدم. خودم دیدن یعنی خود یه توانایی داره به نام چی؟ دیدن. یا اینا رو هم باید داره بدونیم، هم یادتون نره، چون من میخوام هفته دیگه این بحث را استفاده کنم از این بحث برای هفته دیگه. اگه حالا یادتون بره بعد هفته دیگه ما نمیدونیم چه کار کنیم. خب پس یه خود داری، خود هیچ کی نیست، فقط خود است، ذات به اصطلاح، ذات ما. یه قوا داری که مثلا میگیم که چی؟ دیدنم، شنیدن. یه چیزی که دیدن و شنیدن رو ظاهر میکنه به نام چشم و گوش. این چند تا حالا؟ این سه تا. پس یه خود، یکی که دیدن و شنیدن مالشه، یعنی خودم میبینم واقعا بدون چشمم، تو خواب چشم ندارم ولی میبینم. یه چشمی که دیدن و ظاهر میکنه. خب اگه ما بخوام خیلی زود و صادرت بشیم، این چشم من مظهر بینایی من است، نه مظهر خود من. خود من یه بینایی دارد، این چشم من مظهر اون بینایی است. خب حالا اگر بینایی نبود خود ظاهر نمیشد در چشم. حالا اگه بخوام راحت رد بشیم باید بگیم، البته بهتر عمیق‌تر از این هاست، ما اینجوری الان بخوام بدون که مطلب آزاد بشه، باید بگیم که اون بینایی اسم است، اون خود ذات است، این چشم مظهر اسم است. خب حالا میام سر عالم. این عالم مسئلهش مسئله چیه؟ چشم و گوش و بدن است. اسمی که این عالم رو ایجاد کرد مسئلهش مسئله چی باشه؟ قوه بینایی. اون الله مسئلهش مسئله چی باشه اینجا؟ مسئله ذات. حالا اینجا بازم ریزه کاری، حالا جمله رو یه بار دیگه میخونیم. زهر الوجود، وجود یعنی من، شما، ملائکه، بهش، این همه وجودن. زهر الوجود به الله یا به بسم الله. تازه این وجود یعنی من و شما و کوه و دریا و ملائکه ظاهر شد به کمک چی؟ به کمک اسم خدا، که اسم خدا چیه؟ مظهر ذات خداست. این حد اقل بس. و حیفه که این آدم ندونه، یعنی اگه بعد اینا رو دونستیم فهمیدیم هم که اینا رو عرفا به هم نبافتن. آخه کسایی که اینا رو عمیق نمیشن میگن اینا رو عرفا به هم میبافن، تو دین که این خبرا نیست. حالا امام مطالب خیلی خوب میارن که آقا اینا همش مطلب دین است، میشه اینا رو ندونست بهشتم ره، مطمئن باشین میشه اینا رو ندونست بهشتم ره، اما میشه دم اینا رو دونست و بهشت بهتری رفت. من امروز خدمت بعضی از دوستان بودم، دم اینا هم تو شب و روز کار میکنن، یعنی واقعا نه یه فرصتی تفکری، هم تو پیش خودم بودم مسلم نامیرم بهش، اما میشه دم یه بهشتی بهتری برن، یعنی اینا اهل معصیت نیستن اصلا. اما گاهی آدم با یه خلوتی، با یه انسی، با یه تأملی میتونه بهشت ابدیش رو عمیق و نورانی بکنه. اینا رو هم ندونیم انشاءالله میریم بهش، اما اینا رو بدونیم دوتا نفته. اولا حالا میریم بهش، یعنی همه حالا وارد بهش میشیم انشاءالله، ثانیا بعدا یه بهشت های بهتری رو به ما میدن انشاءالله. خب بریم جملات امام را یک کمی بخونیم. امام میفرماد که و این به حسب مسلک اهل معرفت و اصحاب سلوک و عرفان است که همه موجودات و ذرات کائنات و عوالم غیب و شهادت را به تجلی اسم جامع الهی یعنی اسم اعظم ظاهر دانند. همین تموم شد. یه پس ما فهمیدیم یه اسم اعظم داریم که ما تو مثالمون گفتیم ذات، که تازه خود این ذات خدا نیستا، یه الله داریم، این الله اسم جامع است، یعنی اسمای ازش ظاهر میشه. این اسما که ظهور میکنن به کمک این اسما عالم ظاهر میشه. حالا شاید هم بگوید ناقلی بس، نه آقا، بعد اگه خوب مسئله تفهیم شد ببینید غیر این اصلا نمیشه. من شاید با این بحثای اینجوری باب اسما رو با کردم در روایت یا در فرمایش عرفا هست، ده بیست سال هست اونس دارم، تقریبا هر بحثای فلسفی یا غیر فلسفی را که نگاه کردم به نظر خودم بهترین روش برای نگاه کردن به عالم، همطور که روایت هم میگه یا دعای صمد به خصوص بحثای خوبی داره، بهتر از این من ندیدم که بشد عالم رو تفسیر کرد. شاید هم به کمک ائمه باعث شده است که ما بتونیم این نگاه رو بکنیم. خب ما از امروز باید یه همچی فکری بکنیم که هر چی تو این عالم هست، وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی باید به قلب ما اینجوری بفهمونیم که تمام این عالم مظهر اسماء الهی است که اون اسماء خودشون مظهر الله هست. حالا الله چیه؟ اسم جامع خداست. خود خدا نیستا، ذات نیستا. شما میگید به اسم الله، به اسمی که اون اسم چیه؟ الله است. یعنی باز معلوم است خود الله هم چیه؟ اسمه. و بعد حالا به اسم الله عالم به وجود اومده است که هر قسمتی از عالم مظهر یه اسمی است که همه این اسما در الله جمعن. پس الله میشه اسم اعظم. شنیدن دیگه، میگن طرف اسم اعظم میدانست، یعنی اسمی را میدانست که اون اسم چیه؟ اعظم است. اگر هم کسی میخواد مطلب یه کمی آماده تر بشه براش، تفسیر سوره هم کمک میکنه به این. البته خود این کتاب خیلی خوب است. خدا انشالله به لطف و کرم خودش بر ما منت بگذارد و به قلب ما بسم الله الرحمن الرحیمی که خودش نازل کرده است رو بچشاند. انشاءالله علی محمد و آل محمد.